الإمام مولانا المنتظر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائه مجمعين. عرض ادب و احترام دارم محضر سروران ارجمند همراهان گرامی، عرض ادب و احترام محضر استاد بزرگوارمون جناب آقای دکتر برنجکار عزیز که قبول زحمت کردن و در این بحث به مناسبت ایام قدیر شرکت کردن. عرض ادب و احترام دارم محضر استاد بزرگوار جناب آقای دکتر راد که همیشه برنامه هاشون الحمدلله مورد همراهی دوستان قرار گرفته و تا الان برنامه خیلی خوبی انجام شده. ایام قدیر است و ایام شادمانی و سرور. امیدوارم انشاءالله خداوند متعال عیدی ما رو فرج و ظهور امام عصر ارواحنا فدا قرار بده. امروز هم روز میلاد امام هادی سلام الله علیه و امیدواریم خداوند متعال انشاءالله دعای حضرتشون رو شامل حال ما قرار بده. خب سومین جلسه از اولین همایش علمی ترجمان قدیر رو در خدمت استاد ارجمند، استاد تمام دانشگاه تهران، آقای برنجکار که دیگه نیاز به معرفی ندارن، با موضوع نقش علم کلام، نقش امام در علم کلام انشاءالله خدمتشون خواهیم بود. جایگاه علم کلام که دیگه در آثار ایشون کاملا بیان شده، پیگیری شده و حتما همراهان گرامی واقف بر آثار استاد ارجمندمون در این زمینه هستن. اما موضوع نقش امام در دانش کلام خب مسئله است که امروز انشاءالله محضر استاد بهره‌مند میشیم و استفاده میکنیم. نقش امام در علوم اسلامی، علوم انسانی، به تعبیر بعضی بزرگان لولا الامامه لما بقی لهذه العلوم قیمتون اصلا یا قیمتون ابدا، و جایگاه امام و امامت که از جهت مرجعیت علمی بحث‌های متعددی شده. خود استاد ارجمند جناب برنجکار در جای مختلف به این بحث پرداختن. چون وقت استاد عزیز رو نگیریم و وارد بحث بشیم، من از جناب دکتر راد درخواست می‌کنم که در تلیه بحث انشاءالله ما رو مستفیض بفرمایند و مدخلی رو در باب این بحث ارائه بفرمایند، بعد انشاءالله خدمت استاد ارجمند جناب دکتر برنجکار خواهیم بود. جناب راد سلام علیکم و رحمت الله، از عدل ایامکم در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بدون استعین حال علی بن مسترزا علیه آلاف و تحییت و سنا رحم الله و عبدن احیا امرنا. عرض سلام دارم خدمت یکایی که شما استادان و حضور محترم، به ویژه استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر برنجکار و جناب حجت الاسلام المسلمین آقای اسفندیاری و سایر فرهیختگان که صدا و تصویر ما رو از سامانه‌های اجتماعی و مجازی دنبال می‌کنند، همچنین از اهالی رسانه خبرگزاری استان نیوز و خبرگزاری ایکنا هم حضور دارم در این نشست. تمام تشکر رو دارم. خیلی ممنون. ایجا عرض می‌کنم محضر جناب استاد دکتر برنجکار عزیز بزرگ‌ها که همیشه لطف داشتن به مجموعه آستان قدس رضوی و در این دفعه دعوت این همایش رو اجابت فرمودن. حضور جناب استاد برنجکار در این همایش از حیثیات مختلف است. این دفعه مؤسس مؤسسه معارف اسلامی که مؤسسه وزین و فاخر زیر نظر استاد به تبیین معارف اهل بیت علیهم السلام میپردازن هست. البته حیثیت دانشگاه تهرانی ایشون هم همچنان محفوظ هست، همونطوری که جناب آقای اسفندیاری هم فرمودن. جناب الحمدلله جناب آقای دکتر برنجکار در حوزه کلام به ویژه کلام امامیه، البته فراتر از اون بحث‌های فلسفی و بحث تهران هم ایشون انصافا تلاش‌های در تعدد داشتن. آثار ایشون و اهتمام ایشون در احیاء معارف اهل بیت علیهم السلام زبان زد و آشنای عام و خاص هست و ما خیلی خوشحالیم و خوشحالیم که در محضر این استاد فرزانه هستیم و موجب مباهات و افتخار این همایش هست که از محضر چنین استادان سرشناس و نامداری در حوزه معارف اهل بیت علیهم السلام بهره‌مند هست. بنده بیش از این تقدیم نمی کنم و در خدمت شما هستم. جای اسفندیاری که برنامه رو مدیریت بفرمایید که انشاءالله بهره‌مند بشیم از بیانات ارزشمند استاد ما هستم.
بسیار ممنون و متشکرم از سپاسگزاریم از استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر راد که لطف فرمودند و ما رو فیض دادند. خدمت استاد بزرگوار و مرشدان و مسلمان جناب آقای برنجکار هستیم و بخش اول فرمایشات ایشون رو انشاءالله بهره‌مند بشیم. استاد در خدمتتون هستیم و استفاده میکنم از محضرت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد و آله الطاهرین. اجل الله فضل و شریف الله علی اجمعین. خدمت حضرت عالی و آقای دکتر راد عزیز سرور مکرممون عرض سلام دارم و همینطور شنوندگان عزیز دوستانی که در جلسه حضور همینطور تبریک عرض میکنم پیشا پیش عید سعید قدیر رو و همینطور میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام رو که این روز هست. خوشحالم از این که باز در یک برنامه دیگه به خصوص در واقع دهه ولایت و آستانه عید قدیر خون در خدمت عزیزان آستان قدس رضوی هستیم و این افتخاری است برای ما که در برنامه‌های در واقع بنیاد پژوهش‌های منتسب به آستان قدس رضوی به هر حال سهم کوچکی داشته باشیم. همونطور که فرمودید موضوع بحث نقش امام در علم کلام هست و باز همونطوری که اشاره فرمودید امام از دیدگاه شیعه خود نقش محوری در همه علوم داره و در واقع علم صحیح در نزد اهل بیت هست و اگر علوم دیگه حالا علوم مثل کلام و فقه که اساساً منبع اصلی در واقع قرآن و اهل بیت، اما علوم دیگر مثل روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، فلسفه، عرفان، اگر اینها هم به میزانی که از علوم اهل بیت بهره مند میشن در واقع به حقیقت نزدیک میشن، همه میتونن از علوم اهل بیت بهره مند بشن و به این ترتیب به حق و حقیقت برسن. اما راجع به علم کلام، خب که موضوع بحث ما امروز بحث علم کلام هست، خب قبل از این که وارد این بحث بشیم یک اشاره به جایگاه امام و علم کلام داشته باشیم تا ارتباط این دو رو در واقع بررسی بکنیم. خب امام همونطوری که اشاره شد امام معصوم، یعنی امام از دیدگاه شیعه مد نظر هست، از دیدگاه امامیه که در واقع جانشین معصوم پیامبر هست و همه وظایف پیامبر رو الا در واقع وحی جدید و شریعت جدید بقیه وظایف نبوت رو در واقع داره و استمرار در واقع نبوت هست الا بحث وحی شریعت و شرط چنین مقامی اسمت هست، چون در واقع همون کار پیامبر رو میکنه و به همون دلایلی که پیامبر باید معصوم باشه که در کتاب‌های کلامی بحث شده امام هم باید معصوم باشه. بنابراین ما از چنین امامی بحث میکنیم صرفا از یک مثلا رهبر سیاسی که در برخی دیدگاه های اهل سنت مطرح شده ما بحث نمیکنیم. از این جهت در واقع نقش امام به صورت کلی همون نقش پیامبره، یعنی هدایت مردم و تبیین برنامه سعادت و کمال انسان که البته محور در واقع این هدایت و این کمال در واقع خدا و اعتقاد به خدا و توحید و صفات خدا مثل عدل در درجه اول و بقیه اعتقادات دیگه مثل جهان شناسی، انسان شناسی و فرجام شناسی است. در واقع وقتی ما از امام صحبت میکنیم به عنوان کسی که هادی امت هست و رهبر و هادی معصوم و کسی که میخواد هدایت را بیان بکنه، خب طبیعی است که اساس هدایت چون اعتقادات هست، لذا به صورت طبیعی بحث در درجه اول درباره نقش امام معطوف میشه به نقش امام در علم کلام، بعد نوبت میرسه به اخلاق و فقه و علوم حالا دیگه ای که میتونن از در واقع امام و از معارف اهل بیت استفاده بکنن. خب اما در خصوص علم کلام، خب علم کلام متکفل اعتقادات و شناخت خدا و جهان و انسان و معاد هست، علمی که در واقع هدفش استنباط اعتقادات دینی از منابع اون و تبیین اون است، که در واقع علم اساسی و اصلی هست، چون موضوعش اعتقادات و اعتقادات هست. از این جهت هم مهمترین نقش رو ایفا میکنه در مجموعه به اسم معارف دین و منظومه آموزه‌های دینی، چون که به اساس این منظومه و معارف در واقعی پردازه. خب متکلم وظیفه اصلیش در درجه اول استنباط معارف دین هست و از منابعش که عقل و وحی هست، و همینطور در درجه دوم دفاع از این در واقع عقاید و آموزه‌های اعتقادی در واقع استنباط شده هست. البته خب دفاعی که ما اینجا بیان می‌کنیم یک معنای گسترده‌ای داره که شامل هر نوع مواجهه با مخاطب میشه، از تبیین معارف استنباط شده برای مخاطبین گرفته تا دستبندی اونها به گونه‌ای که مخاطب بفهمه، تا اثبات اون آموزه‌ها باز با توجه به در واقع ادراکات و علوم مخاطب، تا برسیم به پاسخ به سوالات اعتقادی، تا برسیم به پاسخ به شبهات اعتقادی و پیرامون این اعتقاداتی که به هر حال استنباط شده، تا برسیم به رد مکاتب و نظریه های معارض با دین. همه اینها در واقع کارابل تعبیه شیش مرحله میشه اینها رو حساب کرد در اون طیف دفاع از دین، و در واقع این دفاع از دین طیفیست که شامل مراحل مختلف و کارهای متعدد میشه. به معنای عامه کلمه، دفاع به معنای عامه کلمه، نه به معنای خاص که صرف هم پاسخ به شبهات باشه. برحال ما میخواییم نقش امام رو در علم کلام به این معنا، یعنی نقش امام رو در استنباط معارف اعتقادی در درجه اول و در دفاع از این اعتقادات در درجه دوم و همین مراحل شیشگان. بله ما تماس که بگیرم دیگه باید امیدوار بودن که، و چون اینترنت ما هم از طریق موبایل هست به هر حال یه چاره‌ای نداره. خب عرض به خدمت شما که ما برای اینکه بحث اون محوری داشته باشه از خطبه امیرالمومنین سعی میکنم، من حالا چون بحث ما در مورد امام هست و به هر حال از همه ائمه استفاده میکنیم، منتها چون حالا به هر حال بحث قدیر هم مطرحه و ترجمان قدیر، سعی میکنیم از امیرالمومنین بیشتر استفاده بکنیم در این بحث. یکی خطبه در واقع در همه خطبه اول نهج البلاغه، در اونجا امیرالمومنین نقش های و در واقع کارکردهای پیامبر رو مشخص میکنه، و با توجه به اینکه کارکرد امام هم همون کارکرد پیامبره، میتونیم این رو به عنوان کارکردهای امام هم در نظر بگیریم، به خصوص با توجه به اینکه همه این کارکردهایی که ایشون میفرمایند در واقع مربوط هست به علم کلام. حداقل از سه کارکردی که میفرمایند دو کارکردش عمدتاً مربوط به علم کلام هست، و کارکرد سوم هم میتونه مربوط به علم کلام باشه و میتونه مربوط به علم فقه هم باشه. از این بحث، از این در واقع خطبه رو بحث رو شروع میکنیم و محور بحث رو این تعبیر امیرالمومنین قرار میدیم. منتها در ادامه مباحث دیگری هم و از روایات دیگر حضرت و ائمه دیگه استفاده میکنیم. تعبیر این میفرمایند که فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یسیروا لهم دفانه. خب اینجا سه کار کرد، یعنی در واقع در بحث استنباط، گرچه حالا به بحث دفاع هم میتونه مربوط باشه این بحث، ولی در بحث استنباط حضرت سه کار کرد امام رو، پیامبر و امام رو در علم کلام که اساس در واقع کار هست، این سه تا کار کرد. حالا ما یک کار کرد چهارم هم اضافه میکنیم در همین قسمت استنباط که اون هم قابل ارجاع به یکی از همین سه تا هست. خب حالا من ترتیب این خطبه رو رعایت نمی کنم به اصطلاح، یعنی اول به قول معروف اولی رو میگیم، بعد سومی رو، بعد دومی رو، به خاطر اینکه اون بحث تعبد رو میخوایم آخر بگیم. خب اولین کار کردی که امام اینجا بیان میکنن برای در واقع معصوم در حوزه علم کلام، تذکر به فطرت. اولین وظیفه متکلم تذکر به فطرت. حالا در بحثای ما دفاع هم به این مسئله خواهیم پرداخت که مباحث بعدی، یعنی تا این مرحله قابلیت اجرا داره نوبت به مراحل بعدی نمیرسه. البته متاسفانه متکلمان ما از قرن چهارم به بعد این روش رو کنار گذاشتن. تا قرن چهارم روش متکلمی به همین سبک بوده، به پیروی از این خطبه امیرالمومنین. ولی خب از قرن چهارم به بعد این کار کرد کنار گذاشته شد و در واقع اون کارکردهای دیگه فقط مطرح شد که درست نبود. اولین کارکرد در علم کلام، یعنی اولین نقش امام در واقع در مباحث اعتقادی، اینه که امام میاد به اون چیزی که خداوند در درون ما قرار داده اون رو بیدار میکنه، اون رو قبل از اینکه چیزهای جدید یاد بده که ما اونها رو نمیتونیم بدونیم و نمیتونیم. اولین گام اینه که حالا تعبیرم خیلی تعبیر عجیبیه، یعنی توش واقعا هر کلمش یک دریایی از مطلبی که خب نمیشه اینا رو باز کردن. لیستعدوهم، ببینید استیدا میکنه، یعنی پس میگیره. چی رو؟ میثاق رو. میثاق اشاره داره به الست و بلد بکن بالون بلا. کدوم میثاق؟ میثاق که مفتوره، فطرت شده، یعنی در ذات انسان نهادینه شده، قرار داده شده، به تعبیر قرآن لا تبدیل لخلق الله. چجوری اون رو استیدا میکنه اون میثاق رو؟ کلمه بعدی اون رو توضیح میده و یذکروه منسی نعمتی، یعنی اون فطرت چرا باید استیدا بشه؟ چون یا فراموش شده، منسی شده و نعمتی بالاتر از اون البته نیست. نعمت، اون منظور از نعمت یعنی همون فطرت اینجا. خب اون که فراموش شده باید چه کارش کرد؟ اون فطرت غبارآلود رو، فطرتی که حجابها روش اومده، اینو باید چه کارش کرد؟ فطرت فراموش شده و نعمت فراموش شده با یاداوری کرد. یاداوری یعنی چی؟ یعنی تذکر. ذکر یعنی یاداوری اون چیزی که فراموش شده. ذکر، اصل معنای ذکر، معنای ریشه ذکر، یعنی یاداوری کردن چیزی که فراموش شده. پس که در واقع در رأس اون معارف خداست و خدا در رأس تمام اعتقاداته. لذا اولین کاری که امام در منظومه اعتقادات میکنه به تعبیر قرآن اقامه فاقم و چکل دین حنیفن فطرت الله التی فطر الناس علیها، در واقع مهمترین و اساسی ترین و اولین گامی که پیامبران و امامان در بحث اعتقادات، که خود اعتقادات هم قبل از اخلاق و احکامه، اول با ایمان آورد بعد نماز خوند، انجام میده تذکر به فطرته. چرا؟ چون اون فطرت، اون فونداسیون دین رو خداوند در وجود ما در واقع ایجاد کرده. اقیم دستگل دین حنیف فطرت الله التی فطر الناس علیها، خدا این کار کرده. و لا تبدیل علی خلق الله، این مثل روبنا نیست که بلرزه، این زیرمناست، ولی زیرمنات قابل تبدیل و تبدل و نابودی و تغییر نیست، ولی فراموش میشه. لذا وظیفه امام در واقع تذکر به اون فطرته، که حالا اون فطرت در بعضی روایات هست که تا ولایت و امامت هم ادامه داره. یعنی خداوند فقط این نیست که معرفت خودش رو در قلوب انسان ها قرار داده باشه، معرفت اهل بیت رو هم در قلوب انسان ها قرار داده، و لذا اونها وقت انسان ها قابل متذکر شدن به اون معرفت نسبت به اهل بیت و ولایت اهل بیت هستن. ولی خب بیشتر محور اصلی و اول بحث خداست، بحث خداست. و این که قبل از بحث اثبات، اثبات خدا یا جدل و اثبات و مباحث دیگه، بحث تذکر به فطرت الهی و اون خدای مفتور در قلب انسان هست، که این وظیفه اول در واقع معصومین پیامبر و امام هست. خب اینجا بحث زیاده، ولی به هر حال از این میگذاریم. در آیات قرآن هم اشاره شده به این فضل ذکر انما انت مذکر و ما هی الا ذکر للبشر، اساسا دین و قرآن و وظیفه اصلی، یعنی گاهی حتی منحصر میکنه. البته این حصر برای تاکیده، مثلا میفهمه فذکر انما انت مذکر، در حالی که ما میدونیم پیامبر کارهای دیگه هم میکنه، هم مراحل بعدی رو هم انجام میده، اما اینقدر مهمه، در واقع این مسئله اصلی و اساسیه. و ما هی الا ذکر للبشر، قرآن ذکر برای، چون اساس قرآن فطرته، تذکر به فطرته، اون اول گام و اساسی در این گام. خب از این بحث میگذاریم.
آقای موسوی،
البته یک تعبیر دیگری هم امیرالمومنین نقل شده در اینجا در همین قضیه، منطقه اون خطبه رو مروج الذهب، مسعودی در مروج الذهب نقل کرده، که اونم جالبه که مشابه تقریبا همین تعبیره. فضل محمد صلی الله علیه و آله فی ظاهر الفترات، دوران فترات، فدعن ناز ظاهرن و باطنن و ندر و سرن و اعلانن و صد دعا علیه السلام، تنبیه اینجا تذکر داره، اونجا تنبیه، الان عهد داره، اینجا میثاق. اینا عبارتون بخواهی هم میگن،
ببخشید صداشو بزنید،
الان عهد لدی قدم قبل از نست، یعنی موطنشو میام میکنی که آدم زر بوده قبل از نست، قبل از آدم که اسمش آدم نست. خب این کار اول. کار دوم رو حالا من میذارم برای بعد. کار دوم حالا در تعبیر من، و یوسی رو لهم دفاعی هم اصحاره میکنه معصوم پیامبر و خدا دفینه های عقل رو. خب این چه هست در اینجا؟ چون ما میدونیم که منبع علمی کلام، بلکه منبع کل آموزه های دینی، عقل و وحیه. اینجا در واقع یک پیوندی بین عقل و وحی بیان میشه، و در واقع روشن میشه که نقش ما فقط در زمینه بیان وحی نیست، بلکه همون عقل هم که در کنار وحی میاد، در کنار امام میاد، همون عقل هم امام در زمینه عقل هم نقش ایفا میکنه. و اون عبارت است از تعبیری که امام در اینجا بیان میفرمایند، عرض به خدمت شما، اگر دوستان میکروفوناشون رو قطع بفرمایید که فقط میکروفون من روشن باشه که این صدای چیز نیاد.
ممنونم.
عرض به خدمت شما که
صدا قطع بود. دیگه قطع.
اینجا خیلی مهمه. در واقع این تلقی ما رو که عقل یک چیز جداییست و وحی هم یک چیز جداییست که حالا وحی شامل عرض به قرآن و پیامبر و امام میشه. احادیث پیامبر و امام میشه. و یک طرف عقل یک طرف. ما دو تا منبع مستقل داریم. ارتباطی هم با هم نداره. اینجا معلوم میشه که اینجوری نیست. یکی از وظایف امام اینه که در همون حوزه عقل ایفای نقش میکنه. چه کار میکنه؟ تعبیر اینه لیوسیرولم و یوسیرولم دفاعن. ببینید تعبیر اساره و دفاعن خیلی مهمه. اولا دفاعن عقل نشون میده که عقل یک چیزایی داره، مستقیم که مستقل داره، یعنی عقل منبع هم هست. چون بعضی قبول ندارن منبع بودن عقل رو، مثل اهل حدیث مثلا در امیان اهل سنت. در شیعه ما نداریم، چون روایات عقل اینقدر زیاده که هیچ شیعه ای نمیتونه منبعیت عقل رو انکار بکنه، حتی احبالی هم نمیتونن، چون روایت اصول کافی رو اونو حجت میدونن. اصول کافی هم عقل رو باب اولش کتاب العقله، نمیتونن انکار. بله در میان اهل سنت اونا خب روایت عقل رو تضعیف کردن، شیعه این کار رو نکرده. اونا اهل سنت کتابایی نوشتن و روایت عقل اونا هم ضعیف سندش ظاهرا از دیدگاه خود سند شناسی اهل سنت. اما به هر حال عقل رو که در قرآن اومده بحث روایت که نیست که، بعدش هم اصلا حجیت عقل به خودش ذاتیه، قابل انکار نیست که، غیر از اینکه در قرآن هم اومده در روایات ما هم که اومده. بنابراین مسئله عقل مشخصه، یعنی حجیت عقل در کنار وحی روشنه. اما بحث در اینجا اینه که امام در زمینه منبعیت عقل هم نقش ایفا میکنه. یعنی همین عقله اگر امام نباشه دفینه یعنی زیر خاکی، همون جا میمونه، چنانکه مونده، چنانکه کسانی که استفاده نکردن یا نمیتونستن استفاده بکنن، مثل فلاسفه یونان، مثل ارسطو، افلاطون، اینا از خیلی از اون مسائل عقلی و معارف عقل محروم شدن و چیزایی گفتن که واقعا انسان وقتی مطالعه میکنه تعجب میکنه. طبیعی هم هست، چون از معلم محروم شدن، معلمی که در واقع دفینه های عقل دستشه و اون میتونه در واقع اصاره بکنه. اصاره کردن سار القبا، یعنی قبا بالا اومد. این که اون دفینه رو از زیر خاک در بیاره یعنی اصاره، یعنی این از زیر زمین میاد بالا. خب پس بنابراین خیلی خیلی مسئله مهمیه. حالا این تعبیری داره شیخ مفید که همه موندن که این چیه. این اشاره داره به این مسئله. شیخ مفید تعبیری داره، میگه اساسا تا وحی نیاد، تا امام نیاد، ما از منبع عقل هم محروم. حالا ما به این تندی معمولا نمیگیم، میگیم از بخشش رو میفهمیم، بخشش رو نه. امام اصاره میکنه، ایشون میگه هیچی نمیفهمیم. اینی هم که امروز میفهمیم، چون 124,000 پیامبر اومده، 12-14 معصوم اومده در حال اسلام، حالا عقل رشد کرده فهمیده. تعبیرش اینه، تعبیر خیلی عجیب غریبی داره. و بعد جالب اینه که خب شیخ مفید قرن چهارم این نسبت میده به همه امامی، میگه اجماع امامیه اینه، به تبع روایات میگه اتفقت الامامیه الا ان العقل محتاج فی علمه و نتایجه الى سمع و انه غیر منفک عن سمع ينبه العاقل. لذا از اولی انسان پیامبر بوده که تنبیه کرده، اشاره کرده عقل رو. یونب به حل آقل الا کیفیت استدلال، حالا این کیفیت استدلال بماند که باش کار داره. و انهو لابد دفی اول تکلیف ابتدایی فی العالم من رسول. این جالبه، این اولین انسان باید از همه ابتدا باید رسول باشه، چون اون عقل که دو تا ما در پیامبر داریم، پیامبر درونی و بیرونی، اون پیامبر درونی هم نیازمنده پیامبر بیرونیه. این شیخ صدوق هم داره، شیخ صدوق هم در توحید صدوق داره، در یک بحثی با یک معتزلی، البته نمیگه معتزلی ولی ظاهرا معتزلی منظوره، که اون میگه که عقل خودش میاد استدلال میکنه، خدا رو اسمان کن، نبی رو اسمان میره جلو جلو جلو، لا یه چیزایی هم نیاز داره. بعد اونجا شیخ سجاد میگه نه اینجوری نیست. اون معتزلی استدلال میکنه میگه خب اگه یه کسی رو بذارم توی فلات توی مثلا یه هوای جنگلی تنهایی هیچ کی هم نباشه، این ایا واشوش به سن گروه که رسی استدلال اثبات. شیخ زلول میگه حاضا شیعون لم یکم، کدوم تو کدوم آزمایشگاه کجا انجام شده که شما دارید به این استدلال میکنید؟ به بذارید ببینید اینجوری میشه. ثانیا اگر هم اینجوری بشه، خود این خودش پیغمبره، خدا اصرار کرده که همون پیامبر حاضا قبل حجت. این نشون میده دیدگاه امامیه رو ایشون اینجا میگه اتفاقات امامی. حالا شیخ صدر و شیخ مولوی با هم اختلافاتی دارن، نه در این حدی که بعضیا فکر میکنن که حالا همه جا با هم اختلاف دارن، نه، ولی خب اختلافاتی با هم دارن. اما اینجا هر دو یک چیز میگن و خیلی نجیب. البته هم میگم از قرن چهارم به بعد از سید مرتضی به این بعد دیگه این بحث کلا نیست، تو عبارت ها نیست، قبلش اینجوری بوده. ببینید تعبیر قرآن هم یک تعبیری در قرآن هست به این مسئله اشاره داره، میفرمان یه اوتل حکمت ها من یشم، پس حکمت رو خدا میده. و من یه اوتل حکمت ها فقط اون تیه خیلی کسی ها که حالا این تعریف و تمجید حکمتی که خیلی مونی این قسمت آخرش منظوره، قسمت اول آیه آخر وسطش رو فعلا کار نداریم. و ما یزدکر الا اولو الالبا، حکمت رو خدا میده ولی متذکر نمیشه مگر عقل، یعنی مطلب عقلیه اما خدا میده، یعنی خدا متذکر میکنه عقل رو به اون دفینه هاش. حکمت یه امر عقلیه اما بدون وحی به دست نمیاد. اینجا به معنای تعبد نیست، اینجا به معنای اسم متاسفانه مغفوله در مباحث ما. ما میگیم یه چیزای عقلی یه چیزای نقلی. من گاهی یک تعبیر به کار میبرم، میگم کسی که عقل کنار بذاره از وحی محروم میشه و کسی که وحی رو کنار بذاره از عقل محروم میشه، چون عقل استنباط وحی میکنه، وحی هم اصاره عقل، و اینا دوتا چیز تعاملی هست. این تعاملی که در واقع امامیه تا قرن چهارم معتقد بودن متکلمان و به تبع اهل بیت که یک در واقع منظومه معارف اعتقادی امامیه و شیعه و اسلام و حق در یک تعامل بین عقل و وحی به دست میاد، نه یه بخشش توسط عقل یه بخشش توسط وحی. وحی هم بدون عقل کار نمی کنه چون استنباط یک کار عقلانیه. از اون ورم عقل بدون وحی رو هم ما در تاریخ دیدیم. خب عرض بخیر خدمت شما که حالا به این بحث بازم بر میگردیم، ولی فعلا تا این مقدار اکتفا میکنیم.
بسیار ممنون.
اگر سومی هم اضافه میکنم،
اگر اجازه بفرمایید یه خلاصه‌ای از بحث رو بگم. بفرمایید.
ما هنوز یک دهم بحثم نگفتیم.
بله بفرمایید در خدمت.
حالا میخواید
بفرمایید. نخیر بفرمایید در خدمت.
اجازه بدید
استفاده میکنم.
این حداقل این مطلب تموم بشه بعد میرسیم به بحث دفاع. حالا فعلا استنباط رو به جایی برسونیم. بله کار کرده که حالا اینجا مطرح نشده ولی قابل ارجاع به همین اصاره عقل هست، ولی ما میتونیم رو جدا بکنیم و اون تعلیم وجدانی، یعنی حالا در روایات اگر رسیدیم میبینیم که یکی از کارهایی که ائمه انجام دادن بحث بیان حقیقت در علم کلام در مباحث اعتقادی، اثبات مباحث اعتقادی، اینه که ما به اون وجدانیات، حالا وجدانیات غیر از فطرته که اون یک معرفت اعطایی است و غیر از عقله که عقل عرض به خدمت شما میتونه به یک اصلا میتونه ادغامش بکنیم در عقل، میتونم جدا در نظر بگیریم، اگه بعد در عقل ادغام بکنیم بیاد در زیل همین لیوسی رو لهم دفاعی رو بود. اما حالا ما اگر جداش بکنیم بگیم اینجا استدلالات عقلی منظوره، تعلیم وجدانی مثل مباحث جبر اختیار نه یک معرفتیست در ما، نه یک استدلالی میخواییم بکنیم، بلکه اگه به خودمون برگردیم به علم حضوری خودمون رو، اختیار خودمون رو و اینکه این اختیارمون مطلق نیست رو میابیم. الوجدان، یعنی در واقع به تعبیر حالا فلسفی بخوایم بگیم، عرض بخیرم ارجاع انسان شما توجه دادن انسان به علوم حضوریش چند نظر بگیریم به عنوان نقش امام. حالا اینا مثالاشو بعدا از روایت عرض میکنم. میتونیم هم این رو از خدمت شما ذیل همین اصاره قرار بدیم. و مطلب چهارم که در باز در همین خود اومده و یحتج علیه این به تبلیغ، یعنی وجدان و فطرت و عقل بعد از این، حالا یک چیزیه که نه واقعا وجدانیه، نه واقعا فطریه، نه واقعا عقلیه، ما به هیچ وجه علمی نسبت بهش نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. اینجاست که دیگه تعلیم دیگه در واقع با تبلیغ اون حقایقی رو که دیگه اونجا، حالا بیشتر در مسائل عملی و شریعت اینجوریه ولی در اعتقادات هم داریم، مثلا یه پل استراتی داریم، مثلا میزان داریم، و متاسفانه بعضی فکر میکنن نقش امام فقط همین چارو بیه. یعنی وقتی میگیم وحی همین چارو می اون ستا عقله مثلا این. نه، امام در هر چهار تا نقش داره. وجدانی رو ما توجه نداریم، حالا مثالاش عرض خواهم کرد، توجه میده به اون علوم حضوری. اس عقل رو زیر خاک توجه نداریم، مثل یک معلم ریاضی عقل ما رو استعاره میکنه، میفهمیم این داشته هامونو، ولی قبل از این استعاره نمیفهمیدیم. فطرت رو هم که تذکر به فطرت میده و البته تا قرار نمیگیره اونها رو دیگه تبلیغ میکنه، نقش امام میده. بنابراین نقش امام در اعتقادات در چهار مرحله است: در مرحله استنباط، همزه مرحله دفاع در استنباط، در مرحله استنباط اصاره عقل میکنه، تعلیم وجدانی میده، تذکر به فطرت میده، تبلیغ امور تعبدی اعتقادی میکنه، مثل اینکه در روز قیامت چه اتفاقاتی در بهشت و جهنم چه اتفاقاتی میفته. در خدمتتون هستم در مرحله اول بحث.
بسیار ممنون از استاد ارجمند.
در خدمتی
جناب آقای بنشکار، خیلی لطف کردید و فیض بردید. من فقط صرف این که استادی استراتی کرده باشن و همچنین دوستانی که متأخرن به ملحق شدن بحث رو دنبال کنن، بحث استاد نقش امام در علم کلامه. خب حول این که امام چه جایگاهی دارن در علوم مختلف استاد اشاره فرمودن، اما تأکید این جلسه نقش امام در دانش کلامه. دانش کلام چگونه تعریف میشد و چه جایگاهی دارد، استاد بزرگوارمون اشاره فرمودن و فرمودن که نقش متکلم فقط دفاع به معنای خاص نیست که الان برخی بر اون ملتزمن گویا، بلکه متکلم استنباط میکند عقاید دین را که اشرف علوم در دین است. یعنی دین اگر بخواد بنیانهاش در نظر گرفته بشه، اساساً ابتدا باید اعتقادات باشد و بعد مراحل بعدی، و بعد امام متکلم علاوه بر استنباط دفاع هم میکند. فرمودند دفاع به معنای عام، که اینا مجموعاً شش مرحله دارد و این مراحل رو استاد بیان کردن. استاد محور بحث رو بر خطبه اول نهج البلاغه قرار دادن، همون خطبه‌ای که فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاء، و در اینجا فرمودند که سه مرحله رو در سه کارکرد رو امیرالمومنین سلام الله علیه بیان میکنن، که البته کارکرد چهارم هم استاد فرمودن میشه با توجه به همون سه مرحله هم رو بر اونها کرد، که در این سه مرحله فرمودن دو تاش که قطعا کارکردش کلامیه، یک دونه دیگرش هم که کارکرد فقهی هم داره، باز هم میشود به کارکرد کلامی اون رو تطبیق داد. ابتدا فرمودن تذکر به فطرته، لیستعدوهم میثاق فطرته، یعنی بیاد و اون بحث میثاق فطرتی که خدا اشاره فرمودن که نشان دهنده این است که اولین وظیفه متکلم در بحث دفاع عام که داریم بیان میکنیم همین تذکر به فطرتی که فهمیدن تا قرن چهارم هم متکلمین بر این رویه طی میکردن، از قرن چهارم به بعد دیگه شکل کار عوض میشه. در ادامه استاد ارجمند باز هم تأکید فرمودن که با توجه به این که در فطرت میتوان از روایات این مطلب رو برگرفت که علاوه بر بحث خداشناسی، خداوند متعال مباحث ولایت و امامت رو هم فطری قرار داده، در اینجا علاوه بر اون بحث معرفت الله، معرفت الامام هم در اونجا قرار میگیره. پس دامنه فطرت تا بحث ولایت هم ادامه داره و وسعت داره. اینجا آیات قرآن خب متعدد هست، فذکر انما انت مذکر که فرمودن انمای در اینجا مشخصه، هست هست تأکیدیه و پیامبر اکرم علاوه بر این وظیفه وظایف دیگه هم دارن. تقریبا قرین همین روایت خطبه اول امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه مروج ذهب مسعودی هم مطلبی رو نقل کرده. استاد فرمودن کار دوم حجت خدا نبی مکرم که عملا کارکردهایی که برای نبی مکرم شمرده می شود غیر از وحی جدید و شریعت تازه تمامش برای عهده امامم هست، پس اون چه الان داره درباره نبی مکرم گفته می شود دقیقا برای امام هم تطبیق میشه. لیوسیر لهم دفاعین العقول، این کار دومی است که بر امام، بر نبی مکرم صلی الله علیه و سلم هست. متکلمین هم بر همین منوال بجرو برن که منبع علم کلام همونجوری که فرمودن تمام آموزه‌های دینی از عقل و وحیه. بعد اشاره فرمودن که پیوند بین عقل و وحی نباید نادیده گرفته بشه، که روایات ما بر این مسئله تأکید دارن. اینکه اهل سنت روایات عقل رو تضعیف میکنن باورشون مربوط به خودشونه، اما شیعه بنابر روایات و آیات قرآن و همچنین اینکه عقل ذاتیش هست حجیت، هیچ وقت منکر جایگاه عقل نمیشه. حتی اخباری ها هم بنابر روایات اصول و کافی که استاد اشاره فرمودن جایگاه عقل رو نمیتونن منکر بشن. پس عقل جایگاهش به معنی منبع و حجت مشخصه. لکن مسئله اینجاست که نقش امام در باب در زمینه عقل چیه؟ استاد فرمودن اینجا لیوسیر لهم دفاعین العقول، میتوانیم از این برداشت کنیم که دفاعین عقول یعنی پس عقلها نیاز به قواروبی دارن و باید حتما این قوارها برطرف بشه. فاصله بین عقل و وحی و این متاسفانه فصلی که در بعضی زمین‌ها پیش آمده می‌بینیم، اونهایی که عقل رو از وحی جدا می‌کنن در طول تاریخ آفاتش رو دیدیم در فلاسفه یونان و غیره، و اونهایی که می‌خوان وحی رو از عقل جدا کنن باز استاد اشاره فرمودن و اشاره فرمودن به باورهای اندیشمندان بزرگی مثل شیخ مفید رحمت الله علیه که اتفاقت الامامیه فرمودن مرحوم شیخ مفید، و بیانشون اینه که اصلا عقل کارکردی ندارد مگر اینکه وحی بیاد به کمکش. استاد فرمودن نه، البته باور ما این است که عقل هم بخشی را درک می کند و وحی هم جایگاه خودشو داره، اما شیخ مفید میگن حتی همون جایی هم که میگیم عقل درک می کند، این بر اثر روشن شدن مسئله است که 124,000 پیغمبر آمدن و امروز ما در این جایگاه هستیم. مرحوم شیخ صدوق رو اشاره فرمودن که اون بزرگوار هم آمدن در بحث با اون معتزلی که ادعا کرده است که اگر ما یک فردی رو در یک بیابانی بگذاریم و آفات و موانع هدایت نباشد هدایت می شود، مرحوم شیخ صدوق در اینجا می فرمایند که اولا که این امر اصلا واقع نشده، تو کدوم آزمایشگاه به تعبیر استاد شما تستش کردید، و اگر هم شده باشد قطعا اون نبی بوده، که روایات ما هم بر این زمینه مطلب رو تأکید داره. خب استاد بزرگوار در ادامه بحث بعدی که تعلیم وجدانی هست رو اشاره فرمودن و در جمع‌بندی فرمودن که امام در هر چهار مرحله‌ای که مطرح شد نقش دارن، هم در مرحله وجدان، هم در مرحله عقل، هم در مرحله فطرت، هم در مرحله تبلیغ، که فرمودن گویا الان برخی تصورشون این است که امام در اون مرحله پایانی فقط نقش دارن، در حالی که امام در بحث استنباط بسیار نقش مؤثری دارن که اساره، تعلیم وجدانی، تذکر به فطرت، تبلیغ به علوم عقلی و وجدانی که اشاره فرمودن و بین وجدان و عقل هم نسبتی رو استاد اشاره کردن. ما در خدمت استاد بزرگوارمون جناب دکتر برنجکار هستیم در این بحث و انشاءالله بخش دوم رو از محضرشون استفاده میکنیم. استاد بزرگوار در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض به خدمت شما که یه نکته عرض بکنم در ادامه همون بعد و یکی دو تا نکته عرض بکنم تا برسیم به مرحله دوم که مراحل دفاع میشه. یکی از نقش فرد میکنه اینه که در واقع تعامل به این صورت نبون صورت استعاره یا تعلیم وجدانی یا تذکر به فطرت، بلکه به این صورت که خب شما میدونید ما برای هر استدلالی دو تا مقدمه لازم داریم، سقراط و کبرا و بعد نتیجه. در برخی موارد امام میاد مثلا سقراط یا کبرا را به دست ما میده، یعنی در اختیار ما قرار میده، بدن یک مقدمه دیگه از طریق حالا عقل یا هر جای دیگه فطرت میتونید یک نوع در واقع کارکرد امام، یک نوع کارکرد تعاملی. تعامل یه وقت اینه که امام تذکر میده به فطرت، ما میابیم یه وقت تعبیر میکنه اون چیزی که خودمون داریم رو بهش توجه، یه وقت تعلیم وجدانی میکنه، یه وقت نه اصلا یک چیز تعبدی رو در اختیار ما قرار میده. مثلا فرض میکنه که خدا چنین وعده ای داده، ما که با خدا ارتباطی نداریم، امام میگه که خدا چنین وعده، عقل یک زمینه میکنه کبرای رو، میگه خدا خلف وعده نمیکنه، ما اون وقت نتیجه میگیریم که پس این مطلب واقع خواهد شد. بنابراین یک نقش دیگر امام در علم کلام اینه که در تعامل با عقل اینه که در واقع نتیجه که ما میخواییم مطلوب بهش برسیم رو امام در اختیار ما قرار میده. همین نیست، این هم باز یک نکته که اضافه میکنید به نکات قبل. نکته بعدی که خیلی مهمه، این هم اضافه بکنیم به اون نکات قبل در بحث استنباط، اینه که خود روش استنباط رو هم امام تعلیم داده. اینه شیخ مفید در اون تعبیرش که میگه یونب به قول عاقل علا کیفیت استدلال. حالا این استدلال میتونه استدلال برای خودمون باشه که بفهمیم حق چیه، یا برای دیگری باشه که حالا اونو در مرحله بعد بیان خواهیم کرد. بنابراین یک کار امام هم اینه که، و ما این رو در واقع حالا در قسمت دوم بیشتر توضیح خواهیم داد اگر کتاب الحجه اصول کافی رو ملاحظه بفرمایید، اونجا چند تا روایت در ابتداش هست که چگونگی استدلال کردن و چگونگی استنباط کردن و چگونگی فهم دین و دفاع از دین و هر دو در هر دو مرحله، یعنی که در واقع روش استنباط و روش دفاع، که این دیگه بحث محتوایی نیست. این نکته رو هم اضافه کردم که در بحث استنباط این مسئله هم باز در اینجا نشون میده. اما وارد مرحله دوم بشیم که مرحله در واقع دفاع هست. عرض به خدمت شما که یک مسئله در اینجا خب اینه که امام در مجلس روایات مطرح میکنن که وقتی که شما میخواهید که دفاع کنید از این، مثلا فرض کنید برای یک ملحد میخواهید خدا رو اثبات بکنید، گام اول فطرت، گام دوم استدلال عقلیه، گام سوم جدال احسنه. من الان یک تعابیر رو میخونم که این رو نشون میده که امیرالمومنین میفرمان ولو فک کروفی از عظیم القدره و جسیم نعمه لرجع و الطریق و خاف و عذاب الحریق ولیکن در قلوب عنیده و الابصار مدخوله. یعنی اگر عقل و فطرت و قلب لوخلیه و تبه باشه به اصطلاح، و به تعبیر ایشون علی رو مدخول نباشه، با همین اصاره عقل و تذکر به فطرت مثلا حل میده. مثلا نیازی به مثلا با آن فروش برامی بیت یا از خواهی مثلا نیازی به اونها نیست. عرض به خدمت یا مثلا این تعبیر از امام صادق علیه السلام: ولا امری با اوتی الجو حال من قبل رب بهم و انهم لیران الدلالات الواضحات و علامات البینات فی خلقهم و ما یعاینون همه ملکوت السماوات و الارض فسون تعجیب متقن دال الاسانه لاکن را انفسهم ابواب المعاصی و سهل لهم سبیل الشهوات فقل اول احوا علا قلوبه. خب ببینید، اول ما باید در اون فطرت روشن عقلی رو باید مورد بحث قرار بدیم، بعد نوبت میرسه به اون مراحل بعدی که رو عرض خواهم کرد. خب امام ائمه در واقع کردن در وقت دفاع در من مراحل مختلف، و حالا در نسبت به هر مرحله هم ما میتونیم مباحث متعددی، اصول و قوانین متعددی رو امام تعلیم دادن به ما. یه اگه بخوایم بحث بکنیم چند تا نکته رو تعلیم دادن که شما در مقام جدل چه داره احسن و بحث با مخالفین در دفاع از دین، اول باید بیایید پای مکتب ما و معارف اسلامی رو، معارف قرآن و اهل بیت اسلام رو یاد بگیرید. ما متاسفانه مشکلی که داریم اینه که الان ببینید همه بحث الان جدید افراد میان و مطالعه میکنن ادیان و شبهات رو، میخوان جواب بدن، ما اصلا قبلا نمیدونن که از چی میخوان دفاع بکنن. اصلا هر روز برن معارف اهل بیت مصاحبه دیگه دین در قرآن و روایت اهل بیت بیان شده، شما اصلا خبر نداری از چی میخوای دفاع بکنی. نه در دفاع یعنی در پاسخ به شما حرفایی میزنن که از اون شما بدتره بعضن، یا اصلا از چیزی دفاع میکنن که اصلا ردی به دینهای زیادی داریم میدیم. یعنی ما داریم شبهاتی رو الان به جان میخریم که اصلا این شبهات به دین مربوط نیست، خیلی از اینا به چیزاییه که دیگران گفتن به اسم دین، به اونا شبهه وارد شده، اصلا رفته به دین نداره، ولی خب ما داریم هزینه‌شو میدیم. این به خاطر اینه که قبلا ما مسلط نشدیم به معارف دین که بعد بر اساس اون بیاییم شبهات رو مطالعه. خیلی هم که در مطالعه شبهات اصلا میرن. من یه قصه هم بگم، یه خود بس از این حالت خوش در بیاد. میگن حالا نمیدن واقعیت داره جای کفران، میگن اوائل انقلاب این کلاس ها ایدئولوژیک میذاشتن، ما خودمونم شرکت میکردیم، نقد مارکسیسم ما اصلا کار ما، یکی از کارهایی که ما داشتیم هم در ایام دبیرستان در واقع اینا رو با ما مطالعه یا با همه علمای جذبون تشکیل میابردن، اینا رو یاد میگرفتیم و میرفتیم سر چهارا با این استادیم با این کمونیستا مناظره میکردیم، بحث میکردیم. یادم این کتاب آقای چیز نقدی بر مارکسیزم خیلی مورد استفاده ما بود، آقای جلال‌الدین فارسی. خب عرض به خدمت شما که برای اینکه درس داده بود اصول دیالکتیک و کمونیسم و مارکسیزم و اینا، برای چند جلسه بعد گفته بود خب از جلسه بعد دیگه ما لیدا نمیاد دیگه، بهش گفته بود چرا نیومدی؟ گفت خب حالا دیدم اینا حرفای خوبی حرفای مارکسیستا دیگه نیومدم جواب. خب خیلی اما هم اینجوری هم من بعضی استادای ما بودن چنان رفتن در اون دل بحثای غربی غرق شدن، صحبت میکنن به حال بعضی از اونها که به جای اینکه حالا دفاع از دین بکنن دارن حمله به دین میکنن. خب این به خاطر اینه که اون مبانی اعتقادی محکم نشده. ببینید اول شما دارید میرید تو دل دشمن، اول باید قوی بشی، سلاح باید داشته باشی، اول باید این محکم باشی، قوی باشی. لذا فرمودن که وای بر متکلمان که ما را ول میکنن، حرفای ما رو میرن، این به نظر درست میاد، این به نظر تعابیر الان مختلف در روایات، مثلا فرمودن ائمه ما زل قومون الا اوسق الجدل، هیچ قومی گمراه نشد مگر اینکه وسوق به جدل پیدا کرد. یا تعبیر فرمودن که حاج الناس به کلامی فإن حجوکم فأنا المحجوج، اول بیایید کلام ببینید از این کلام، علم کلام معانی معناهای ریشه‌ای، اول کلام ما رو یاد بگیرید بعد برید محاجه کنید که اگر شکست خوردید من شکست خوردم. ولی این کارو نمی کنید شما، وای بر متکلم، وای بر بعد در لذا پرسیدن از ائمه، آقا شما از این طرف تعلیم میدید کلام رو، افراد تربیت نزدن، وای بر حضرت فرمودن وای بر متکلمات و میره حکم به دین نداره. این یک اصل تعبیر حالا زیاده، مثلا از امام صادق علیه السلام بینول الناس الهدى الذي انتم عليه، یعنی فراغ بگیر بعد برید از این دفاع. کلم الناس و موسی کاظم علیه السلام به محبت ملکی میگه کلم الناس، تکلم کن مناظره کن و بین لهم الحق الذي انت عليه. پس این اصل اول، پس کلام جدید قبل از کلام اهل بیت نمیشه، میرید برای خود توی حرفایی میزنید که رفتی هم به دین نداره، از دین هم دفاع میکنید، از حرفای خودتون دارید دفاع میکنید، اول قرآن اهل بیت بعد کلام جدید و دفاع از دین و پاسخ به شما. این نکته اول. نکته دوم این که روش هم باید درست باشید، محتوا باید درست باشید، یعنی شما اجازه ندارید در مناظره و در دفاع از دین بیایید مثلا یه عمل باطلی رو قاطی بکنید. اونجا در روایات که امام تعلیم میده به اهل به اصحاب، اصحاب در مورد بعضی ها به کلی متکلم بود، فرمان که درسته در غلبه کرد کردی، اما وسط بحث یه مطلب غلطی قاطی بحث آوردی کردی، این درست نیست، درسته تو موفق شدی ولی بعد در اینا، حالا من الان اینو من دارم اضافه، اینا پیاده میشه چاپ میشه، یه نگاه کنید وسط مناظره یه حرف دروغی رو گفت، معلومه بقیه حرفا شدن اشکال داره، نباید این کارو بکنید. شما تو همون روایات، حالا من دیگه وقت نیست اینا رو بخونم، نه باید، چون شما محتوا هم باید حق باشه، روش هم باید حق باشه. عرض به خدمت شما، لذا در یه روایتی هست که مأمون میاد میگه شما که میگید هم باید محتوا حق باشه هم باید روش حق باشه، پس حضرت ابراهیم چرا اینجوری گفت؟ اومد مناظره کرد با این ستارش پرستان و نمون خوشی پرستان و ماپرستان، گفت هزار ربی، امام فرمود که این درست نمیتونید شما بارا میگه، حضرت ابراهیم نگو حاضر ربی، گو حاضر ربی، من یا خدمت یکی از علما بودم، بابا این پوستون کافی توحید صدوقه طلبم کجا درست کردن، گاهی هم من یه شوخی میکنم، عرض به خدمت شما که گو حاضر ربی، یعنی این یعنی ما خدا خود بررسی میکنیم، فلم ما افلا قال اینی لا اوهی بلا آفلی، نه اینکه این بابا پیغمبر خدا بود، پیغمبر میاد ستاره پرست میشه دروم بیگه حاضر ربی، این رب به واقع رب حضرت ابراهیم بوده، یعنی اون اتهام رو امام رد میکنه، میگه نه گو حاضر ربی، گو حاضر ربی رو بررسی کنیم، این رب من حالا بررسی میکنیم، بررسی میکنیم میبینیم نه این افول کرد، رب که افول نمیکنه، پس این نیست، دوباره اون ستاره حاضر ربی، خورشید حاضر، نه اینکه این واقعا رب منه، نه حاضر ربی که سوالی بود، این در واقع حاضر ربی یعنی الا تعبیری الا طریق انکار و استکبار، حالا اینجا من تعبیرشو ننوشتم ظاهرا، ولی ترجمهش اینه، توحید صدوق صفحه 74. عرض به خدمت شما که یا در یه روایت دیگری فرمودن که شما جدال رو نهی کردید، اما فرمودن من چطوری میتونم جدال رو نفی کنم، در حالی قرآن میگه و جادل هم به نتیجه احسن، بله من اون جدال احسن چیه؟ جدال احسن اینه که دروغ توش نگی، محتوا درست روش درست، این جدال احسن. جدال غیر احسن چیه؟ جدال احسن همینی که این شرایط نباشه، اینکه پرو بگیم، اینکه از روش مطلب سوم، شرط سوم اینکه قدرت هم باید داشته باشی، یعنی باید توان بحث هم داشته باشی، فقط محتوا رو بلد نباشی. اونجا امام صادق علیه السلام در یکی از اون روایت های همون کتاب المنتقى به یکی از اصحاب میگه برو متکلمین رو در بیار و اون میگه منم بحث کنم. نه تو نمیتونی، تو علم داری ولی نمیتونی بحث کنی. تو در حالی که اونم از اصحاب بود به اون اجازه نداد، گفت تو روش بحث بلد نیستی، عرض به خدمت شما و معارف بلدی اما تنها کافی نیست، اینم تنها روش هم باید بلد باشی. و از به خدمت شما شرایط دیگری مثل رعایت، حالا اینو تو جزئیات نمیدونم چقدر وقت بکنیم، شرایط زمان، مکان، وضعیت مخاطب، وضعیت جهات مختلف سیاسی اجتماعی، همه اینا رو باید در نظر بگیرید. و نکته آخر هم که همون در واقع شبیه نکته اوله، که ضرورتی برای بحث باشه. یعنی ببینید ما در مجموعه معارفی که یعنی استنباطی که میکنیم اینو که اصل و اساس بر مناظره و بحث نیست، اصل و اساس بر اون تذکر به فطرت و اصاره عقله. اگه لازم شد اون وقت جدل میکنیم، البته جدل هم باید احسن باشه. ببینید به طور طبیعی شما برای مردم وقتی معارف دینی رو بیان میکنید، مردم بر اساس فطرت و عقل میپذیرن. ولی خب از هزار نفر ممکنه یه نفر هم باشه که هی بخواد جدل کنه، هی میبینید دیگه شبهاتی که هر روز هی درست میکنن، بعضی ها تا این شبهات رو میبینن میگن آقا ما خدا رو با ادله عقلی قطعی و فطرت هم خدا رو میشناسیم. این شبهات رو بعضی ها فورا هی اینجوری شد پس این جوابش چیه متزلزل میشن. خب برای اون رو با جواب داد. ولی خب اکثر مردم اینجوری نیست، اکثر مردم با اون قطعیات عقل و فطرت در واقع حقیقت رو میابن، اصلا نیازی به این بحث نیست. خب عرض به خدمت شما که اما اگه بخوایم بیایم وارد جزئیات یا ببینیم چقدر میرسیم وارد تک تک این مراحل دفاع اگر بخوایم بشیم، باز در تک در واقع این کلیاتی بود که عرض کردن در مراحل دفاع از ائمه که در واقع نقش ائمه رو نشون میده، یعنی ائمه میان میگن باید محتوا در دفاع باید از ما بگیرید، روش رو باید از ما بگیرید، بیایی تعلیم میدادن ائمه، روش ها رو یاد میدادن، اون مهارت ها رو یاد میدادن، کلاس کارگاهی میذاشتن، کلاس اصلا عملا اینا رو در واقع وادار به کار میکردن در میدان عمل، در میدان به اصطلاح امروز، و بعد اون نکات قوت و ضعف رو بیان میکردن. اما حالا اگر بخوایم وارد تک تک این مباحث بشیم و وارد جزئیات بشیم، خب در هر قسمت از این مباحث در واقع دفاع از دین ائمه مطالب زیادی بیان فرمودن، روش های مختلف، مقدمات مختلف، شرایط مختلف. حالا من دیگه هر صورت وقت بشه اینا رو اشاره میکنم. خب یکی از مراحل دفاع با تبیینه. خب به هر حال اصلا گاهی انسان با یک تبیین خوب اصلا دیگه نیازی به پاسخ به شبهه و اسفهان تو اینا نیست، اصلا قشنگ که تبیین میکنه طرف یه خوبه، اصلا دلیل هم نمیخواد، خود این تبیین مطلب رو روشن کرد برای من. خب عرض به خدمت شما که ائمه در بحث تبیین مطالب خوب متنوعی بیان کردن، یکی از اونها اینه که باید به موضوع توجه کرد. کس کردم در بحث جبر و اختیار رو برمیگردیم، ببینید بحث جبر و اختیار یک موضوعیه که جز اون تعلیم وجدانیه. خب از اون برای شما میدونید که 95 درصد جبری هم متفکران در علوم مختلف، در فلسفه، در کلام، در جامعه شناسی، جبر اجتماعی، در حقوق، در علوم مختلف اکثرا جبری هم، یه در تفیزی هم. امره بینن امره این معمولا نیست، لذا متکلمان ما حتی امامی هم در یه مقاطعی جبر و اختیار، الان ما میگیم جبر و اختیار، لیکن جبر و اختیار نیست که، تعلیم ائمه این نیست که جبر و تفویض و امر بینن امره معمولا چون یا جبری بودن یا تفویضی. حتی روایات اصحاب میمدن میگوتن هم بینن جبر و تفویض منزلت رو بالاخره خدا یا این استطاعت و اختیار قدرت رو من داده یا نداده دیگه، دیگه بین این دوتا دیگه چیه؟ هم ببینن هم بین چیه؟ یا خدا نداده خودش داره انجام میده یا داده من دارم انجام میدم. امام فرمودن بله، حل بین الجبر و تفکیم منظر نعم او سا او ما بین ما بین الارض بسته. ما در بعضی روایت داری که برای که این چیش نمیده الا العالم او من علمه یا ها العالم. اون وقت این مطلب که به این وجدانیه همه گرفتارشن، یا جبریه یا تفکیم. خب اون وقت شما میبینید در بحث امام میاد برای که این مسئله رو که هم تعلیم وجدانی، وقتی تعلیم وجدان شد باید برگرد انسانها رو برگردونیم به وجدان دیگه. یکی از روش هایی که انجام میدن مثاله، ببینید من اینجا روایت های زیادی هست، مثلا امام صادق علیه السلام مثال میزنه، چون ببینید بحث استدلالی و تعبد دیو نمیدونم عقلی به اون معنا و فکری نیست، بحث هم اجدار بشه این فکر میکنه تو رو نهی میکنه نکن، اما اون میگه نمیخوام بکنم، میگه برو بکن. تو رو مجبور کردی به گناه؟ نه. جبر بود؟ نه، خودش انجام داد. میخواد جبر رو رد کنه با یه مثال. یه خدا هم اینجوریه میگه نکن نکن، ولی طرف وقتی میخواد بکنه یه خوب باشی، یعنی قدرت میده، یعنی تکوینن اجازه میده بهش، تشکیهن حرامه اجازه نمیده، تکوینن میگه برو بکن باشی، تشکیهن حرام. اینجا جبر نیست که، داره جبر رو رد میکنه. یا مثلا مسئله در بحث تبیین، یکی از اصولی که ائمه به ما گفتن شرایط، لحاظ شرایط، شرایط زمانی، مکانی، سیاسی، اجتماعی. یه مسئله، من همیشه اینو برای این مسئله مثال میزنم، بحث خطوص قدم قرآن، کلام الهی. خب اهل حدیث قائل به قدم قرآن بود، معتزله قائل به حدوس قرآن بود. یه زمانی اونا حاکم شدن، خب معمون یک بخشنامه نوشت، یعنی هر چی قائل به قدم قرآن باشه باید توبه کنه، نکر اعدام. یعنی احمد ابن حنبل رئیس حنابله زندان و شکنجه شد. اون وقت بعد برگشت متوکل اومد طرفداران حدوس قرآن. حالا اینجا ما ائمه با چجوری تبیین کنم مسئله رو؟ هر طرف رو بگن شیعه در خطره. حالا دیگه روایت ها به شما میبینید خیلی واقعا عجیب بود. خب به ائمه میومدن میگفتن چه اصلا حرفا چیه؟ اصلا حادث قرآن خالق مخلوق، این حرفا چیه؟ قرآن قرآنه، کتاب خداست، این کلمات رو به کار نبرید. معمولا روایت اینجوری است. امام رضا علیه السلام به شیعیان بغداد اونا سوال نامه رو می‌نویسن که سوال میکنن، امام اینجوری میگه لیس الخالق، امام رضا علیه السلام لیس خالق الا الله، به امام رضا در زمان محمود. ولی خب میدونه که فردا دوباره متوکل میاد. یه بود لیس الخالق الا الله و ما سواه مخلوق. یعنی چی؟ قرآن خدا که نیست، از قرآن هم مخلوقه، اما نمیگه قرآن مخلوقه، چون اگه بگه چیه دوچار این فتنه میشه. من قرآن کلام الله بکر در واقع مخلوقه، ولی نگفت مخلوقه، گفت قرآن کلام خداست. لا تجلی اسم من عندی، این خود برای قرآن اسم درست نکنی، مخلوق خالقه که مخلوق بشه همون یعنی حادثه خالق باشه، این قدیمه. خب از اون برم میگه و ما سواه مخلوق، اما میگه نگید مخلوق، بگید کلام الله. ببینید این را داره تبیین تقیهی میکنه، اینا خیلی مهمه. یا عرض به خدمت شما در یه روایتی هست خیلی جالب رفت شنیدید، سیف تمار میگه که با جماعتی از شیعیان نشسته بودیم، حالا بعضی از این شیعیان هم آدم های درستی نبودن، تو زمین خلاف انحرافی بودن به خود امروز. عرض به خدمت شما این یه روایتی دیگه هست، سیف تمار نیست، این یه روایتی دیگه هست، ابو بصیر میگه با یه عده نشسته بودیم، امام گفت بله من این کنیز تمام پیدا نمی کنم و میخوام بزنم ایش پیداش نمی کنم پراکر پیدا نمی کنم. ما هم به استدام شده ایمان سوده سوده چیزی نگفتیم. بعد این مدرس تمام شد و من و ابو بصیر عرض به خدمت شما اومدیم داخل خونه امام تو اندرونی به استدام مثلا مدرس حالا یه جایی یا همونجا بودی یا جایی دیگه دیگه چه حرفی بود شما زدید؟ شما فرمودید که اینجایی من پیدا نمی کنم از اون من این مطالعه ماشین بود و امام فرمودن که شروع کردن علمشون رو اون قضیه علم و منن کتابه که آصف ابن برخیا رو فرمودن امیرالمومنین علم و کتاب رو داشتن. علم و کتاب چیه؟ ما هم بوده علم رو داریم فلان. خب این معلومه که بحث طرف طبیعی باید این مسائل توجه بشه. یا از به خدمت شما که حالا روش ها روش هایی که ما در روایات داریم، حالا من یه فرصت نیست تک تک این روایت رو میگم، فقط اشاره میکنم. مثلا ما روش تعریف مفردات در تبیین مطلب داریم توسط ائمه، روش ذکر مبانی این مطلب مبناش اینه، روش ذکر لوازم باز مطرح شده، روش ذکر احتمالات، آیی که میگی چند احتماله، این که منظوری است، این که منظوری است، این منظور است، روش طرح سوال با سوال، روش سقراطی سوال جواب دادن، روش تمثیل مثال زدن که حالا مثالش عرض کردم، روش ذکر مثال، روش هایی که ائمه استفاده کردن، تعلیم دادن این روش ها به ما، تعلیم دادن که در طبیعی از این روش ها استفاده بکنم. خب یکی دیگه از مراحل دفاع، شما هر در وقت من تمام شد یه بفهمید، دفاع اثباته. یه اثبات رو قصد به شما هات رو هم اشاره بکنم دیگه رو بقیش اثباته. خب متکلم در مقام اثبات باید مخاطب رو در نظر بگیره، با توجه به وضعیت مخاطب اون آموزه استنباط شده اثبات بکنه. یکی از روش هایی که ائمه به کار بردن در اینجا روش برهان خلقه که ریشش هم در قرآن هست، دو کار فیه مقاله حتم ایلالله نفذ از آن. در یه روایتی هست که عرض به خدمت شما، من این روایت ها رو نوشتم و دارم این رو عرض به خدمت شما، بله روایت معروفیه که از جنگ صفین برمیگشتن یه پیرمرد اومد گفت که آیا این از با قضا قدر بود، بر اساس قضا قدر بود این رفت و برگشت ما؟ حضرت فرمون بله. خب پس ما ثواب نداریم که؟ حضرت فرمود که اگر اون تصوری که تو کردی که قضا قدر یعنی قضا قدر جبری، یعنی خدا قضا قدر کرد یعنی ما رو مجبور کرد اینکه این مسیر رو بریم و بیاییم، اگه این تصور تو درست باشه پس امر و نهی چی میشه؟ پس بهشت و جهنم چی میشه؟ ثواب و عقاب چی میشه؟ یعنی از طریق برهان خود، یعنی لازمه اون معنای غلط از قضا و قدر که قضا و قدر جبریه لازمه باطل داره، پس اون نظریه هم باطله دیگه. حالا حضرت اینجا نمیتونست تبیین بکنه، از طریق یک لازمه خیلی راحت، از طریق یک لازمه اونا مسلمه بهشت و جهنم، مسلمه امر و نهی در شریعت مسلم، از طریق اون قضا قدر جبری رو حضرت نقد کرد و رد کرد و در واقع قضا قدر اختیاری رو اثبات کرد. خب این یک روش. روش دیگه قیاس زوحده اینه که شما برای اینکه یک مطلبی رو ابطال بکنید میایید و احتمالات مختلف رو میگید همش رو ابطال میکنید. یک مناظره امام امیرالمومنین با خوارج داشتن، نه امام صادق علیه السلام با خوارج داشتن در مورد امیرالمومنین، قبول ندارن دیگه، میگن نعوذ بالله ایشون تو ماجرا حکمیت نباید حکمیت قبول میکرد، حکمیتی خودشون تحمیل کرده بودن بنابراین کافر نعوذ بالله. اونا خوب معتقدن هر کسی که گناهی انجام بده کافر میشه، این هم میگن گناهی که البته گناه نبود چون حضرت مصلحت نبود، یعنی گناه نبود چون حضرت فرمود حکمیت به قرآن، حکمیت به اون فریب و اینا رو قبول علیزا قبول نکردن نتیجه حکمیت، چون گفتیم ما اونی که گفته بودیم حکمیت به قرآن حکمیت بر فریب بود، گرچه همون حکمیت به قرآن هم حضرت نمیخواد چون نیازی نبود، حق و باطل معلوم بود، اما به هر حال بعد امام صادق علیه السلام فرمود که قیاس زهدی این که مگر پیغمبر از امیرالمومنین این همه در روایت تعریف و تمجید نکرده؟ بله روایت زیاد فرمودن پیغمبر میدونست که از تعلیم نعوذ بالله کافر میشه یا نمیدونست. اگر دو حالت بیشتر نیست، اگر پیغمبر نمیدونست این جاهل بود این که قابل قبول نیست، این میشه نمیدونست. پس باید بگیم پیامبر میدونه. خب حالا پیامبر میدونه، پیامبر میدونه به خاطر کفر حضرت علی، حضرت علی رو تعریف کرد یا به خاطر ایمانش؟ برای خاطر ایمانش. پس حضرت علی ایمانه، پس حرف شما باطله. یعنی اون حرف اونا رو از طریق قیاس عدلی تمام احتمالات رو ابطال کرد و حرف اونا رو در واقع ابطال میکنه. یا اثبات یک مطلب از طریق تذکر به فطرت، باز این هم عرض کردم این دیگه مهمترین روش هایی که ائمه در واقع استفاده کردم. اون قضیه یک کسی اومد خدمت امام صادق، اومدی این متکلمان منو هیچ کردم از چی حرف میزنه؟ شما بگو خدا چیه؟ بله فرمود که بل کنی متکلمانو در آیا در خب حضرت میدونست که اون در کشتی نشست، این اتفاق براش افتاده، تو اون زمان بخواهم تو کشتی هنشستی بودی قرق شده چرا؟ اونجا چه وضعیتی؟ آیا قلبت به یک موجودی که اون قادر مطلقه، عالم مطلقه میتونه تو را نجات بده، قلبت به اون توجه نکرد؟ گفت چرا؟ گفت همون خدا همونه، همونی که اونجا فهمیدی، همونی که فطرت، همون فطرت خداشناسیه که حجابا رفت کنار تو به اون فطرت خدا اونه. این هم بازی روش، روش تذکر به عرض به خدمت شما فطرت. خب بحث بعدی بحث پاسخ به شبهاتی که دیگه اینجا خیلی دیر روی شما مقدم اما اینا خیلی زیاده، من بخوام واقعا نمیدونم ما با کلوی چه
ما ده دقیقه دیگه وقت داریم.
من خودم واقعش خسته شدم دیگه.
هر موقع صلاح میدونید، هر موقع خودتون صلاح میدونید.
پرسش و پاسخ هم احتمالا بله. حالا من این جمع‌بندی بکنم دیگه، حالا من اثبات رو اشاره کردم، پاسخ به شبهات مثلا از روش تبیین واژه ها حضرت ائمه استفاده کردم، من موارد اینجا هست از طریق پرسش و پاسخ. در واقع شبهات رو جواب دادن از طریق نقل اینکه امام در علم کلام هم در استنباط در اون چهار مرحله که گفتیم به اضافه اون دوتا نکته که اضافه کردیم، امام نقش داره چه در اون مواردی که تعبدیه و تبلیغ میکنه و بیان میکنه موری که بشر قابل درک نیست در آش مثل مسئله قیامت، چه در اونجایی که اصاره میکنه عقلی مسئله منطقه دفینه عقل اصاره میکنه، چه اونجایی که بحث وجدانی تذکر میده به وجدان، چه اونجایی که فطری یادآوری میکنه فطرت رو، در همه این مراحل در واقع امام نقش داره و امام هم در مسائل تعبدی که دیگه نقشش 100%، هم در مسائل در واقع عقلی و فطری و وجدانی که در واقع مشارکت داره امام و بدون این مشارکت ما به نتیجه نمیرسیم، و هم در مرحله دفاع از دین در مراحل مختلف هم روش ها رو توضیح دادن، هم مهارت ها رو توضیح دادن، شرایط رو گفتن، محتوا رو بیان کردن و در واقع تمام جزئیات در واقع دفاع رو در مراحل مختلف ما از ائمه مطلب داریم و تعلیمات داریم. بنابراین امام در واقع در علم کلام هم به عنوان یک منبع، چه منبع مستقل در بحث تعبدیات، چه منبع غیر مستقل در اون ستای دیگه نقش داره. در دفاع هم امام روش‌های دفاع، شرایط دفاع، ویژگی‌های دفاع رو تعلیم دادن و در واقع میشه گفت به این معنا که امام در همه مراحل در واقع تکلم و علم کلام در واقع نقش دارن و ایفای نقش میکنن، گرچه ما وقتی میگیم علم کلام در درجه اول اون بحث محتواست، ولی خب فقط حتی منحصر به محتوا نیست، روش ما هم مهمه، هم روش استنباط به خیلی مهمه در خیلی هست.
خسته نباشید، دست شما درد نکنه.
عرض من تمام گرچه عرض نشد، ولی برای دوستانی که میخوان این بحث رو ادامه بدن، ما در کتاب روش‌شناسی علم کلام در قسمت دفاع اینا رو در واقع در این 6 مرحله خود کردیم. در هر مرحله شرایط و ویژگی ها و روش ها رو بیان کردیم، در هر مورد هم روایاتی رو در واقع مطرح کردیم. میتونم مراجعه کنم، من دیگه بخشی از این رو بیان نکردم، یعنی اون قسمت دفاع رو در این کتاب در واقع رو بحث کردیم، اما من فقط اشاره کردم به برخی مراحل و کلیات مطلب.
بسیار بسیار متشکریم از استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین و جناب برنجکار که با توجه به زمان محدود اما بحث رو الحمدلله مصطفی بیان کردن، و همچنین سوالی که داشتیم خدمتشون که به چه منبعی مراجعه کنن دوستان ما، خودشون بیان فرمودن. دیگه استاد جمع‌بندی نهایی رو انجام دادن و عملا نیازی نیست که وقت شما بزرگواران رو در این زمینه بگیریم، و همینجا از محضر استاد ارجمند جناب دکتر برنجکار تقدیر تشکر داریم و ایشون رو به خدا میسپریم. اما بحث فردا که جایگاه علامه میر حامد حسین و کتاب ابقات الانوار در امامت پژوهی معاصر است، با حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر سبحانی انشاءالله همراه خواهیم بود، همون ساعت 11 انشاءالله مثل امروز خدمت دوستان و سروران ارجمند هستیم، و امیدوارم که انشاءالله مثل همین مباحثی که تا امروز داشتیم که بسیار مفید و قابل استفاده بود، فردا هم انشاءالله در محضر استاد ارجمند اونجای دکتر سبحانی باشیم و بتونیم انشاءالله بهره کامل رو ببریم. جناب آقای دکتر راد، اگر که نکته دارید در جمع‌بندی بحث و خاتمه بحث بفرمایید که خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. بنده هم به نوبه خودم از طرف آستان قدس رضوی از استاد معظم و فرهیخته و فرزانه جناب حجت الاسلام و مستنی دکتر برنجکار استاد حمام دانشگاه تهران و ریاست محترم مؤسسه معارف اسلامی کمال تقدیر و تشکر رو دارم که لطف فرمودن همطوری که فرمودید بحث جامعی رو تفاضل فرمودن و ابعاد مختلف نقش و کارآمدی امام رو در دانش کلام برای ما تبیین فرمودن. صمیمانه از ایشون و همچنین از جناب علی که لطف فرمودید بحث رو مدیریت کردید، از مخاطبان خیلی فرهیخته‌مون، از اساتید بزرگوار دانشجویان و طلابی که در سامانه‌های ادبی کانل و آپارات و اینستا این بحث رو پیگیر بودن و حضور خیلی خوبی داشتن، صمیمانه سپاسگزارم. از خبرگزاری ایکنا آسمان میوز هم تشکر میکنم که اهتمام دیگه رو در باستاوی نشست دارم. متشکرم و همه شما رو به خداوند ممنون میسپارم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون. خدا انشالله حافظ همه باشه و این ایام بر همه مبارک. خداوند متعال انشالله فرج امامه سربان و فدا رو برسانن. صلوات خد بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، آیه سنگر خیلی ممنون.
خواهش میکنم آجا ملتمس دعاییم. خدا نگه دارم. خواهش میکنم
دوست فرمید. دست ماستا
حسنا بشید.